چند دلیلی امروز اجازه بدید به مناسبت این که در دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم، به چند دقیقه مختصر عرایضی رو خدمت دوستان عرض کنم. در گذشته اگر اشتباه نکرده باشم پارسال ما یک عنوان بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان این که تعبیر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه این بود که انقلاب اسلامی یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود. یه عناوینی رو اشاره کردیم که خیلی خوب است در ایامی که مربوط به پیروزی انقلاب هست این عناوین بررسی و کاوی و تحلیل بشن، علل پیدایش و پیروزی این نهضت، اهداف و غایات، چه بخشی از این اهداف محقق شده چه بخشی محقق نشده، چه راههایی باید اندیشیده بشه برای تحقق اون بخشی که تا الان محقق نشده است، آسیب شناسی این نهضت بزرگ اسلامی چگونه است، چالش هایی که این نهضت با آنها درگیر است، چالش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، چه چالش هایی است. یک مباحث تحلیلی عمده باید مطرح بشه بدون حب و بغض در این زمینه ها و این عناوین مطالبی گفته بشه. حالا توفیقی باشه، یه وقتایی فرصتایی باشه، ممکنه بعضی از عناوینش هم پیگیری بکنه. در این چند دقیقه خیلی خلاصه امروز من دو نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این است که دستاوردهای این انقلاب بزرگ رو که خودش یک بحث عمده‌ای هست، یکی از این دستاوردها رو اگر ما بخوایم حساب کنیم و مقایسه کنیم با برخی از خیزش‌های دیگه قابل توجه، ده ها شاید دستاورد بشه حساب کرد. من به این یکی میخوام توجه بکنم. ببینید انقلاب های دیگری هم در جهان در منطقه اسلامی اتفاق افتاده است. مقایسه‌ای بشه بین دستاوردهای آنها و انقلاب اسلامی ایران. الجزائر ملتش انقلاب کردن، سالها مبارزه کردن، بیش از 1,000,000 کشته دادن. دستاورد اون نهضت رو پس از پیروزی اون نهضت بر علیه استعمار فرانسه یک کسی مورد دقت و مطالعه قرار بده، از روز پیروزی الی الان ببینه ماحصل اون مبارزه با بیش از 1,000,000 کشته چه بود. پاکستان رو فراموش نکنید، از زمان نهضت ضد استعماری هندوستان مسلمانای پاکستان در اون نهضت شرکت فوق العاده داشتن، تا جایی که منجر شد به انفصال پاکستان از هندوستان و یک نهضت اسلامی در پاکستان کلید خورد با هزاران کشته، ضایعات زیاد. دستاوردش رو حساب کنن بعد از انفصال پاکستان از هندوستان الی الان ببینن دستاورداش چی بود. از انقلاباتی که تاریخ انقضا داره بگذاریم، بیایم امروز منطقه رو حساب کنیم. در مصر عرض کردم یه وقتی بیش از 80 سال گروه های اسلامی مبارزه کردن، اعدامی داشتن، کشته داشتن، هزاران زندانی داشتن و حول یک شعار هم میچرخید همه حرکت هاشون، الاسلام هو الحل. شعار اخوان المسلمین این بود، الاسلام هو الحل، راه حل فقط حاکمیت اسلام است. با زحمات زیاد پیروز شدن. بعد از 81 سال مبارزه 8 ماه نتونستن حاکمیت رو نگه دارن. وضع مصر هم آنجور شد که امروز شاهدید. قد صدق الخبر الخبر، دیگه آزمایش خبر رو تایید میکنه، نمیخواد خبر بدیم چه شده، میتونیم ببینیم چه شده است. یک انقلاب اسلامی هم من این رو تقید دارم عرض کنم، هر جا هم بریم، اگه در بطن مکتب خلفا و اهل سنت در خارج هم بریم، این نکته رو بنده مقیدم عرض کنم، یک انقلاب اسلامی هم با یک تفکر خاص، تفکر شیعی و برگرفته شده از این قرائت خاص در ایران اسلامی توسط روحانیت کلید خورد. دستاوردهای این نهضت و این انقلاب رو با هر انقلابی که هر جامعه شناسی فکر می کند راجع به اون انقلاب مطالعه کرده، خوب بررسی کرده، مقایسه کنه، می تونه نتیجه خودش رو اینجا بگیره. ببینید در بحث آسیب ها و ضعف ها و کاستی ها بحثی داره، ما نمیخوایم صورت مسئله کاستی ها و ضعف ها رو پاک بکنیم، ابدا اینجوری نیست، ولی در بحث دستاوردها این نهضت عظیم اسلامی بسیار در جهان حرف برای گفتن داره. وقت شما همین نکته رو نگاه بکنید، الهامی که آنانی که در خارج از کشور با منشأ این تفکر نزدیکتر بودند، یا به خوبی یا به نسبت ریشه تفکر این انقلاب رو دریافته بودند و قبول داشتند، شما نگاه بکنید آنان چگونه از این نهضت الهام گرفتند. وقت اینجا نمونه بارزش حزب الله لبنان، شما ببینید این دستاوردها کوچک نیست، مقاومتی رو حزب الله در جهان رقم زد که یک رؤیای دست نیافتنی، بلکه بالاتر از یک رؤیا بود. اینا عادی نشه برای ما. مقاومت حزب الله لبنان که تقریبا نیمی از 1% از مردم جهان عرب رو تشکیل میدهد، نیمی از 1% از مردم جهان عرب رو تشکیل میدهد، روشی رو، فکری رو در منطقه تثبیت کرد که آنان که نسبت به جنگ ویتنام و مبارزه ویتکونگ ها با صدها هزار کشته و ضایعات و اینها مطالعه کردن، مطلب نوشتن، نتایج اون مبارزه ویتکونگا رو مقایسه کنن با رؤیای دست نیافتنی که حزب الله لبنان بهش رسید، رؤیایی که تمام ارتش‌های عربی، همه گروه‌های مختلف با عرض کنم نخله‌های فکری مختلف با ده ها سال مبارزه و شعار بهش نرسیدن. همه کشورها و ارتش‌های عربی به جایی رسیدن که وقتی اسرائیل به بیروت حمله کرد، بیروت رو گرفت، اون رهبر کشور عربی گفت هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، از دست فلسطینیان بر نمیاد، تنها راه این رهبران فلسطینی خودکشی انقلابی کنن که نامشون در تاریخ زنده بمانند. این راه رو جلو فلسطینی ها گذاشتن، هیچ راهی ندارید، برید خودکشی انقلابی کنید، فقط اسمتون تو تاریخ زنده بمانند. وقتی نیم درصد، این نیم از 1% جهان عرب در دنیا چه کار کرد؟ چه جور با یکی از قوی ترین ارتش‌های دنیا موازنه ترس رو برقرار کرد؟ این جمعیت اندک تبدیل شد به یک قدرت بازدارنده کامل در مقابل ارتشی که شعارش این بود یکی در مقابل هزار. چهار ارتش اسرائیل اینه، یک نیروی من مطابق با هزار نفر ارتشی مقابل است. همچه رژیم، همچه نظام قویی در دنیا، حزب الله لبنان با روش مقاومت و پایداری که با صراحت برگرفته شده از آموزه های انقلاب اسلامی و مکتب عقلانی تشیع است، چه چیز رو در دنیا رقم زد؟ همین حادثه اخیر که ازش گذشتی، اسرائیلی ها خوب طراحی کردن، تو قنیطره اینا رو زدن، اونا معادله داشتن حزب الله رو در مقابل یک چالش بزرگ قرار بدن. اگر از سوریه حمله کنه حزب الله به فلسطین اشغالی، بلافاصله دست اونا اتم میفته، شروع میکنن سوریه رو میزنن، از اون طرف گروه های تکفیری رو هم کمک میکنن، فکر میکنن پرونده بشار اسد و نظام سوریه رو از بین میبرن. اگه از جنوب لبنان حمله کنن، خب اسرائیل هم حمله میکنه، ناامنی، موشکباران میکنه، یه وضعیت غیر منتظره پیش میاد، حزب الله رو در مقابل چالش قرار میده. وقت ببینید این نماد مقاومت و اراده وقتی تقویت میشه با یک فکر گره میخوره، میان در وقتی که ارتش اسرائیل در آماده باش کامل به سر میبره در منطقه مزارع شبا، که از نظر عرض کنم حقوقی یک جاییست که در جنگ شش روزه اسرائیل گرفته، انظر حقوقی سازمان ملل معترف است که منطقه اشغالی است و مبارزه در اونجا مشروع است، انظر قانونی و حقوقی منطقه اراضی 25 کیلومتر اراضی شبعا منطقه اشغالی است در جنگ شش روزه، و چون منطقه اشغالی است باید اسرائیل تخلیه کنه، لذا مبارزه اونجا مشروع، مبارزه در مقابل اشغاله. میان در اون منطقه از ده ها صد و مانع امنیتی، اطلاعاتی، فیزیکی میگذرن، در روز روشن مقابله میکنن با تیپی به نام گولانی که تیپ گولانی اسرائیل قوی ترین تیپ در بین تیپ‌های عملیاتی اسرائیل، به حدی که برخی از کشورهای افریقایی، وقتی یکی از رئیس جمهور کشور که از کشورهای افریقایی گفته بود بر علیه من کودتا شد، اگه 5 نفر از تیپ گولانی اسرائیل می داشتم که همچه کودتایی بر علیه من نمی شد. اینجور اینا رو در دنیا تقویت کرده بودن. حزب الله میاد از این موانع میگذره، با اونا حمله میکنه با موشک‌های ضد زره، بین دو نفر تا 16 نفر علی اختلاف اقوال از اونا میکشه، بعدم برمیگرده، اونم در روز روشن. این یعنی بازدارندگی، قدرت بازدارندگی کامل در مقابل یک نظامی که تا دندان مسلح است، یکی از قوی ترین نظام های مسلح در دنیاست. این قدرت و توان رو، این نیمی از 1% از مردم جهان عرب از کجا و چه فکر و چه نهضتی به دست آورده است؟ باز ببینید جریانات یمن رو، من یک اشاره میکنم فقط. وقت گذشته، در سپتامبر گذشته اوباما در کنگره امریکا سخنرانی کرد، یک مطلب گفت، خطاب به کنگره امریکا، با فخر خطاب به کنگره امریکا اعلام کرد، گفت یکی از موفقیت‌های بزرگ ما بحث یمن است. ما در یمن با تروریست‌هایی که ما رو تهدید می‌کردن مقابله کردیم، اونها رو سرکوب کردیم، از شرکای خود در خط مقدم مبارزه حمایت کردیم، دولت قانونی رو در یمن تثبیت کردیم. یک هفته بعد از این سخنرانی اوباما در کنگره امریکا، درست یک هفته بعد، یعنی دوشنبه این سخنرانی شد، دوشنبه بعد جمعیت انصار الله وارد صنعا پایتخت یمن شد، صنعا رو گرفت. یک هفته بعدش صنعا رو گرفتن اینا، روش خوبی هم در پیش گرفتن. حالا چالش خواهند داشت قطعا، جهان عرب باشون مبارزه میکنه، امریکایی‌ها باشون مبارزه میکنن، ولی همان بزرگترین پیروزی که اوباما در کنگره امریکا خطاب به اعضای کنگره برای خودش پیروزی میدانست، یک هفته بعد اینجوری شد. یک هفته بعد تحلیلگران گفتن جناب اوباما شما پیروز نشدی، انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، اونها یمن رو گرفتن نه شما. باز وقتی تحلیل بشه میبینیم این توان از سوی کسانی است که منشأ تفکر انقلاب اسلامی ایران رو یا بالجمله یا فلجمله آموختن. این دستاوردها، این یک دستاورد، دستاورد کمی نیست، این دستاورد بزرگی است که هیچ انقلابی در منطقه نتونسته این دستاورد عظیم رو به نمایش بگذاره. این یک دستاورد در مقابل ده ها دست، در کنار ده ها دستاورد دیگری که وجود داره. فقط یک نکته رو من اینجا میخوام عرض کنم، و اون نکته این است که انقلاب اسلامی ایران برای دنیای اسلام، برای دنیای غیر اسلام پیام‌های بسیار بسیار بزرگ و قوی دارد، ولی یک نکته مهم است، برای جذب نگاه‌های بیرون به آموزه‌های این انقلاب اسلامی باید جامعه درون خودمون رو از رجز و ناپاکی و ناخالصی پالایش کنیم. یک آسیب مهم که باید خیلی روش حرف زد و صحبت کرد این آسیب است. متولیان امر، مسئولین نسبت به جامعه اسلامی خودمون درون کشور با تلاش‌های 200 چندان داشته باشه، و این رو بدانیم پیام قرآن است، تا بلد طیب نشویم اثر طیب نمیتونیم داشته باشیم. و البلد الطیب یخرج نباته باذن الله. شعار متولیان و مسئولین نسبت به داخل کشور باید سیرورت این کشور بلد طیب باشه. اینجا خیلی حرفه، اینجا خیلی آسیبه. این رو بدانیم که نگاه دیگران به ما، نگاه دیگران به حالا چه از جوامع اسلامی چه غیر اسلامی به ما، نگاه منسلخ از رفتارمون نیست. رفتار مردم ایران و مسلمانان ایران رو می سنجن، نظام رو با این رفتار مقایسه می کنن. اینجاست که مباحث فرهنگی، مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی، نمادهای فرهنگی مثل حجاب و سایر نمادهای فرهنگی معنا پیدا می کنه. لذا یکی از وظایف مهم متولیان امر، اگه میخوایم اون دستاوردها محفوظ بمانه، گسترش پیدا کنه و گسترش پیدا کنه و مقدمه بشیم برای یک خیزش بزرگ، باید شعار والبلد الطیب رو در داخل کشور پیگیری کن. و چجور این شعار رو پیگیری کنیم؟ شاخصه هایی داره. یکی از شاخصه هاش در خود حاکمیت و حکومت و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. وقتی دگرگونی ها، وقتی آثار تثبیت شده میماند که متولیان امر صدقا و عدلا الگوی صداقت و عدالت رو در پیش بگیرند. اینجا دیگه حرف خیلی باید صحبت کرد که حالا فرصتش نیست. اگر این الگوی صداقت و عدالت رو در پیش گرفتن، میتوانن جلو موانع فرهنگی، گسست فرهنگی بایستن، کشور تبدیل بشه از جهات مختلف به البلد الطیب. ما پیروزی این انقلاب بزرگ رو تبریک عرض میکنیم. انشالله دوستان از شرکت در تظاهرات 29 بهمنم طبیعیست که غافل نمیشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.